بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحة 60 این کتاب بحث العدل فصل رابع فی العدل. گفتیم که بحث اول اینه که ما حسن عدل را به عقل میفهمیم و قبح ظلم را هم به عقل میفهمیم و این اشعری ها مخالفشن. بعد اومدن سه قسمش کردن برای فرار از شناعت مطلب و الا اون قسم اول و دومی که گفتن هیچ وارد این بحث ها نیست. محل بحث و نزاع همون یکی سومیه. از ثالث این که حسن فعلی باشد که مدح عاجل و ثواب عاجل و آینده رو داره و قبیح آن است که یه نفر بره بگه لطفا رخ تشکیم بگی باشم چیست هست تا شلو خلو یا این بینه مواظب باشیم و قبیح آن است که فعلش ذم احال و عقاب عاجل آینده رو داره. ولا خلاف فی کونه ما عقلیین بل اعتبارین الاولین. این اشعری ها میان میگن که البته ایشون میگن ولی خب این اشعری ها بناش گذاشتن که اون دو اعتبار اولش عقلیه و اما بل اعتبار ثالث فاختلف المتکلمون فیه. اما این اعتبار سومی رو متکلمین درش اختلاف کردن. فقالت الاشاعره اشعری ها گفتن لیس فی العقل ما یدل علی الحسن و القبح بهذا المعنى. عقل همچی دلالتی ندارد که این حسن اون قبیح. بل الشرع فما حسنه و بلکه اون حاکم شرع است. فما حسنه و فهو حسن. هر چی رو که شعر گفت خوبه خوبه، هر چی رو که قبح و فهو قبیح گفت بده بده. عرض کردیم دیگه بارها فقط این معنای سوم محل نظر. اون یکی اول دوم علکی اضافه کردن برای راه فرار مثلا توی این شلوغ بازی داشته باشن. و قالت المعتزله و الاماميه في العقل ما يدل على ذلك. اما معتزله ها و اماميه گفتن عقل بر این مطلب دلالت میکنه. بل حسن و حسن فی نفسه. حسن در خود ذاتش حسن است. ول قبیح و قبیح هم فی نفسه. فعل قبیح هم ذاتن قبیحه. ظلم ذاتن قبیحه. عدل ذاتن حسنه. نه اینکه یه روزی بشه بگیم حالا یک کار کنیم از امروز بچه ها دیگه بیایید ظلم ها رو خوب بدونیم، میگم به دست ما نیست که خوب بدونیم. اون ذاتن قبیح هست، ظلم قبیح هست. سواء حكم الشارع بذلك اولا. شارع هم حکم بکند یا نه فرقی نمیکنه. و نبه و علا ذالکه به وجوه. و برای این مطلب چند تنبیه آوردن نه دلیل. شاید ها میخواد بگه دلیل نمیخواد، یه چیز عمل تنبیه فقط باید بکنیم، باید تذکر بیدار باش بهتون بده که متوجه بشی. شارع هم یه چیزی گفته همون حکم عقل رو بیان کرده. البته یک نکته من خارجن بگم. ببینید یک بحث اینه که ما با عقلمون میفهمیم، ما با عقلمون میفهمیم حسن عدل و قبح ظلم را و این ذاتیشه قابل تغییر نیست. مسئله دوم اینه که آیا این حس ذاتی ما، این فهم ذاتی ما را شارع ما را متوجه کرد و انبیا متوجه کردن یا خودمون اونجوری در آمدیم؟ مثلا ما وقتی که به دنیا آمدیم حضرت آدم رو دیدیم، پدران ما حضرت آدم رو دیدن، بعد حضرت آدم خدا بهش چیه یاد داده بود که عدل حسن است، ظلم قبیح است. یاد داده بود، نه اینکه ضد اینا میتونست بگه، نه عدل ذاتن حسنه. ولی اگر حضرت آدم رو خدا یادش نمیداد همین امر ذاتی را درک نمیکرد. ماها اگر حضرت آدم نبود همین ذاتی رو درک نمی کردیم، غافل بودیم، الی الابد غافل بودیم، توی جنگل ها زندگی می کردیم، مثل حیوان ها زندگی می کردیم، اصلا عدالت و ظلم را متوجه نمی شدیم. انبیا بودند که ما را متوجه کردن به این که ظلم قوی هست و عدل هستن. اگر نه ما یه حیوانی بار میمدیم اسم میمون را زندگی میکرد. پس انبیا یادمون دادن، اما چی رو یادمون دادن؟ اومدن آن چرا که در عقلهای ما پنهان بود، نهان بود، برامون آشکار کردن. و اگر اونا آشکار نمی کردند، ما هیچگاه به اینا پی نمی بردیم. نه این که اونها گفتن ظلم قبیحه و عدل حسنه، یعنی آمدن ما را چیه؟ چیزی رو که می شد بگن برعکسش اینجوری گفتن. نه، برعکسش نمی شد بگن اونها هم، ولی همین رو که برعکسش نمی شه بگیم انبیا یادمون دادن. این منافات با این نداره که بازم ذاتن حسن و قبح داره. مثلا این مثال بزنم، ببین ما الان روی دو پا را میریم، ولی یک مثلا گاو نمیتونه روی دو پا را بره، چون پای اون رو یه جوری خدا ساخته که روی چهار پا را بره. پای ما رو خدا یه جوری ساخته که چیه؟ روی دو پا را بریم. ما رو همین جوری ساختن، اونم همین جوری ساختن، ولی همین که در وجود ما اینجوری ساخته شده، اگر انبیا به ما نمی گفتن، ما وقتی به دنیا اومدیم توی جنگل بزرگ می شدیم مثل همین میمونه ها و مثل همین مثلا خرس ها و مثل همین گرگا روی چهار دست بارا می رفتیم. الان هم که اونا یادمون دادن روی دو پا را بریم، نه که وجود ما را عوض کرده باشن، وجود را عوض نکردن، ما از اول وجودمون برای دو تا پا را رفتن بوده و حرف زدن. حرف زدن را ما رو فکر و دهن و لب و حلق ما رو خدا جوری ساخته که حرف بتونیم بزنیم، ولی یک الاغ نه، بتونه عرعر کنه فقط، مثلا درسته؟ یک مار فقط بتونه مثلا جوری خاص خودش باشه. انبیا آمدن ما را چیه؟ چی یاد دادن؟ حرف زدن یاد دادن. نه این که انبیا آمدن در وجود ما حرف زدن قرار دادن، در وجود مثلا الاغ عرعر کرده قرار دادن، نه، از همون اول وجود ما ذاتن خدا اینجوری جعلش کرد که بتونه حرف بزنه. ولی اگر انبیا به ما یاد نمیدن، ما الان حرف زدن بلد نبودیم. ببین اونایی که کر مادر زادن، اینا الالعبد چیه؟ گنگم هستن، مثل یک الالالا اینجور صحبت میکنه. چرا؟ چون حرف زدن را باید از روی گوش یاد بگیره، این گوش نداشته یاد بگیره. حالا این مثال بگذاریم، اگر یک نفری که به دنیا میاد توی بیابون رهاش کنن، پدر مادری نباشد که این از اونها حرف زدن رو یاد بگیره و اونها هم از حضرت آدم یاد گرفته باشن. این چی؟ همینجور تا آخر همینجور لولو میکرد. مثالاش هم زیاده، حرف زدن یاد نمیگرفت، ولی وقتی بچه به دنیا میاد هم میبینن یواش حرف میزنن، اونم قدرت یادگیریش در کودکی فوق العاده زیاده. نه، شروع میکنه به اداهای صداهای خودش در میاره کم کم صدا رو چیه؟ هی از ننه باباش تقلید میکنه تا قشنگ حرف زد یاد بگیره. پس چشم مثلا، ببین الان ما با چشممون یک سنگ کوچیک میبینیم، یک کوه بزرگ میبینیم، با چشممون اینو داریم میبینیم. ولی خب خداوند متعال به ما چشم داد، اگر چشم نداده بود و یک چشم ما را حساس نمی کرد به نورها، به چی، یه چشمی بود داد که مثلا حساسیت نداره، مثلا اعصابش کار نمی کرد. کودکی ما توی عالم ظلمت و تیرگی زندگی می کردیم، پس خدا به ما چیه؟ یاد داد، چشم را به ما داد و این چشم را نسبت به نورها حساس کرد، اعصاب قرار داد، چیکار کرد که الان خدا به ما یاد میدهد که این سنگ ریزه کوچکتر اون کوه بزرگتر. اما با این مقدمات الان ما با چشم خودمون که خدا بیناش کرده کوچکی سنگریزه یا بزرگی کوه رو میفهمیم، نه که بگیم نگاه اصلا سنگریزه و کوه نه یکی کوچکتر نه بزرگتر، ذاتا فرقی نمیکنه. چشم ما رو خدا یه جوری بینا کرده که سنگ کوچکتر ببینیم و کوه رو بزرگتر. برعکسش هم اگه میکرد میشد، میگیم نه اون که ذاتا این کوچکتر و بزرگتره دیگه، این یه قاعده عقلیه کل اعظم من الجزه. ولی خب همین مسئله رو خدا ما رو چشمون رو بینا کرد، اگه بینا نمیکرد همین هم نمیفهمیدیم. حالا اون مثال واضح ترش همون مسئله خدمت شما مثلا سخن گفتن، راه رفتنه. راه رفتن ما از زمانی به دنیا آمده پدر مادرمون یاد گرفت که پدر مادرهای ما حضرت آدم یاد گرفتن، و اگر نبود حضرت آدم و زندگی اونها ما روی دو پا راه نمی‌رفتیم. عقل ما حسن قبح و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم را درک میکنه که ذاتن اونها اینجوریه، ولی همین که ذاتن اینها اینجوریه رو باید خدا تعلیممون داده، انبیا تعلیممون دادن. پس تعلیمات انبیا دو رقم میشه، یکی اونهایی که ذات اونها رو به ما معرفی میکنند، یکی نه در ذاتشون همچی یک تفاوت وجود نداره. مثلا ظلم و عدل در ذات خودشان یکی حسنت یکی قبیح، و انبیا چشم دل ما را و عقل ما را روشن میکنن که همین امر ذاتی را بفهمیم. یک سری چیزهای دیگه هست نه، ذاتا فرقی نداره. مثلا زبان تو، فرض کن که زبان تو مثلا ترکی باشه یا مثلا خدمت شما عرض شد که مثلا اردو باشه، ترکی بر اردو ذاتن نه این ترجیح داره نه اون ترجیح داره، دو تا زبان دیگه. خواهی با این زبان صحبت کن، خواهی با اون زبان صحبت کن. حالا اگر یک پیغمبری اومد به شما ترکی یاد داد، یک پیغمبری دیگه اومد به شما فرض بکنیم چیه؟ اردو یاد داد، نه که اومده به شما گفته زبان ترکی ذاتن حسن دارد، زبان اردو ذاتن چیه حسن ندارد. اینو نمیخواد بگه که دو تا امری که با هم دیگه مساوی رجعت حسن و قبح یکی انتخاب کرده براتون. لذا تو رواد داریم و واتر الیهم انبیاءه، مثلا ارسل الیهم رسولا، مثلا یه چی و واتر الیهم مثلا انبیاء یا رسولا. لی یستعدوهم میثاق فطرته و لیثیرو لهم دفائن العقول، لیثیرو لهم دفائن العقول. انبیا آمدن چیزهایی که در عقل ما دفن بود چیه؟ برامون در آوردن. اون گنج پنهان بود، بود ولی گنج بود، پنهان بود، روش زنگار داشت فرض کن. یه سنبات دادن آشکار کردن. یه وقت میاد یه چیز رو روی آهن برات حک میکنه، مینویسه لا اله الا الله، یه وقت نه اون لا اله الا الله نوشته است، روش زنگ زده، زنگش باید پاک میکنن، روش پرده افتاده، پردهش رو برمیدارن، میبینی لا اله الا الله نوشته شده. این مسائل اینجوریه. این حسن قبح و قبح ظلم چیزهایی که امر ذاتی اشیاست، قابل تغییر و تبدیل نیست. اما در این حال همین را هم باید چیه؟ از انبیا یاد گرفتیم. اگه انبیا اینها رو یادمون نمیدارن و خدا یاد حضرت آدم نمیداد، ما حیوان جنگلی بودیم، از جنگلی هم شاید پستر بودیم. همون جنگلی ها هم باید چیه؟ یه سه چیزها اول یادشون دادن که بعدن بچه هاشون ننه باشه یاد میگیرن دو مرتبه اونا. خب بگذاریم، لذا روایت داره که مثلا لولا محمد و اوسیا او صلوات الله لکنتم حیارا مثل البهائم. ای پیغمبر اهل بیت نبودن که به انبیا تعلیم کنن و انبیا به شما تعلیم کنن، شما مثل بهائم بودید، حیران بود، سرگردان بودید، هیچی حتی حسن قبه عقلی را هم چیه درک نمی کنید، به مرحله فعلیت نمی رسید. خب بالقوه بود. یه گربه رو تو نمیتونی یادش بدی که یه روز یاد بگیره که این قبیحه اون حسنه، چون بالقوه همون چیه درک حسن قبح نداره. ولی ما بالقوه داشتیم، به مرحله فعلیت نمی رسید. اگه انبیا این قوه را در وجود ما به فعلیت نمی رسوندن چیه؟ همینجوری الالعبد تو قوهش میموند. خب ولی این ربط بحث ما الان اصلا نداشت، این ربط بحث ما نداشت، فقط به درد این میخوره که این فلاسفه ای که آمدن یک فلسفه ای برای خودشون درست کردند و داستانهایی سر هم کردند و گفتن انسانها اولی که به وجود آمدن مثلا موجود تک سلولی بود، بعد تکثر سلولی پیدا کرد، بعد کم کم شد نمیدونم توی آبزیهای فلان، بعد کم کم شد نمیدونم اونجا بال در آورد و باله در آورد و بعد سر و دوم در آورد و بعد کم کم شد نمیدونم ماهی و بعد شد کم کم دوزیستان و بعد شد خزندگان و بعد شد تازه بعد تو جنگل ها زندگی میکرد، بعد اونجا آتش رو کم کم اختراع کرد، بعد نمیدونم آهن رو اختراع کرد، بعد مفرق فلان ریخت، بعد چی 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 چی، بعد با هم دیگه حرفا رو اول اینجوری رو در دیوار با هم دیگه عکسش رو میکشیدن، قبل از اون اشاره میکردن. این همش مزخرفاته، انگار که حضرت آدم و پیغمبر خدا در کار نبود. اینها هم در خود خلقت انسان این مهملات و مزخرفات رو گفتن که بالملازمه قرآن و خلقت انسان و حضرت آدم رو انکار کنن. اون فسیل ها و این حرف هایی که میگن یا اصلا دروغ اصلش، یا هم اگر باشه برفرض باشه ربط به خلقت انسان نداره. فرض کنید یک انسان های اینجوری قبل از نسل انسان وجود داشته، باید بعدی خصوصیاتی که اینا میگن ربطی به ما نداره. چون چی؟ چون قرآن و ادیان نه تنها اسلام، مسیحیت و یهودیت هم مبناش بر همینه که خدا حضرت آدم رو به این کیفیت خلق کرده و اینجوری شده و اینجوری شده و اینجوری شده. حالا این که مال اصل خلقت جنه، بعد میاد تو آداب و اینها، بعد انسان ها نشستن برای خودشون قواعد زندگی جعل کردن، قواعد اجتماعی اخلاقی اینها، این همش مهملات و دروغ هایی که اینا بافتن. من انسان ها خودشون جعل و عدل نکردن، خودش این کارها رو نکردن. تازه جالب اینه که حالا به کجا رسیدن انسان هایی که اونها میگن نتیجه هم چیه؟ نتیجه هم اینه که بالاترین و مدرنترین مرحله تکاملش همون حقوق بشریه که تو آمریکا نوشتن که همش ظلمه، همش خباسته، همش نمیدونم وحشیگریه. همین قانونیه که تو اروپا زندگی دارن و زندگی میکنن دیگه، مردا با هم دیگه ازدواج بکنن، حجاب مزخرف ترین چیز دست و مانع تکامل انسان و استفاده حقوق خودش هست، همه قتل و جنایت و فلان و هرچی بگی اگه کسافت کاری همش. وقتی قرار شد که اونجوری آدم را توی جنگل شروع کرده باشه به تکامل برسته، تکامل شمال ایناست دیگه لابا. این همش چیه؟ نقشه های شیطانیه که دشمنان خدا شیاطین جن و انس در طول تاریخ کشیدن و بیان کردن و فراماسون ها بهش دامن زدن که ما در اصل دین رو خود به خود کنار بذاریم. یعنی کسی که باید حرف و بار میاد خود به خود لایکه دیه، خود به خود ضد دینه. اگه بهش میگن بیا با دین مبارزه کن نمیاد، از اون بچی بشه که بیا با دین مبارزه کن، اصلا تا یه نفر قبول میکنه، میگه چرا واقعی این دلیل، این برهان، این عقل، این خدای، این اثبات، این معجزه است. میان از همون اول اینا را ازش میگیرن، به اونها مشغولش میکنن، یعنی بدون توجه و التفات دین رو ازش میگیرن و یه چیز دیگه به دستش میدن و دنیا میشه دنیای لایکی. خب ولی اینا عرض کردی فعلا ربطی بحث ما نداره، هر چی میخواد باشه منشأ و مبدأش ما کار نداریم، بحث ما الانه. همین الان اشعری ها میگن آقای من یزید صد باز میمون باز نمیدونن نجاست، اهل لباد، اهل زنا، خدا خواسته که این حاکم با باشه، خلیفه با باشه دیگه، خدا خواسته اشکالی نداره که. و امام سجاد بده یک گوشه بشینه، خدا خواسته اینا، میگن اینا قبیحه، خدا قبیحه رو اراده نمی کنه، اینا با عقل جور در نمیاد. میگن کدوم عقل، خدا خواسته دیگه، چی تو میگید هست دیگه. تازه اینا یه مرحله بالاترش میرن، فلاسفه که فلاسفه اجنا پستر عقیدشون. چرا؟ چون فلاسفه میگن اصلا ببین اصلا حکم عقلی حتی مبتلی بر شر یعنی چی؟ دنیا دنیای علت معلوله، علت معلوله ذات خدا اقتضا کرده که یزید بره بالا، امام سجاد بره یه گوشه بشینه. اینا همش جبر همه عالم، همش شرع بگه این کار خوبه اون کار بده، اینا اینم ندارن حتی. دقت کرد یا نه؟ باز اشعریا یه مقداری از فلاسفه اینجا جلو افتادن، کما که تو مسائل توحیدی همینجوری هم دیگه، اصلا خدا قبول ندارن، یعنی خدای نمیدونم قدما سواریه نمیدونم چی غلط قبول دارن دیگه. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك. الأول وجوهی که برای دلیل آوردن، الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كصدق النافع، ما به طور ضروری بدیهی حسن بعضی افعال را میفهمیم، مانند صدقی که نفع داشته باشه، مانند انصاف و احسان، مانند رد الودیعه رد امانات و انقاذ هلکان نجات دادن غرق شدگان چه در دریای آب چه در دریای گمراهی و امثال ذالک. و همچنین میدانیم قبح بعضی دیگر را، مانند کذب زار، دروغ ضرر زننده، ظلم، اساعت و بدی غیر، که بر اساعت و ظلمی که بدی که الغیر المستحقه، طرف مستحق نیست. حالا یه نفر یه سیلی زده میخواد قصاص کنن، ولی وقتی سیلی به کسی نزده باشه سیلیش میزنید شما. و امثال ذالک من غیر مخالدت شک فیه، هیچ شک هم درش وجود نداره. ولذالک کان هذا الحکم مرکوزا فی جبلت الانسان، لذا چیه؟ این حکم در نهاد انسان ها نهاده شده. فانا اذا قلنا لشخص ان صدقت فلک دینار و ان کذبت فلک دینار، اگه بهش بگن نگاه کن راستم بگی یه دینار بهت میدیم، دروغم بگی یه دینار بهت میدیم. تو ما حضرت علی اصغر رو کشتی، راستم بگی میکشیمت، دروغم بگی میکشیمت. چرا این کار رو کردی؟ بعد میفت راستش اینه که من با هم اینجوری کشتم. و استول امران به نسبت اله و هر دو تا عمل براش مساعی باشه، و اینه به مجرد عقلی یمید الاسته در که اونجا عقلش میخواه راستش بگو تو که علای حبت سرقی نمی کنه. این هم نباشه مثلا حل، خلاصه مثلا مشکل نداره. البته این مثال هایی که زده، این صدق نافع، انصاف، احسان، رد ودیعه، انقاذ هلکا، همه اینها در یک کلمه خلاصه میشه: عدالت، احسان. ولی اون یکی دیگه چه ظلمم که خب مواردش هست. الثانی انه لو کان مدرک الحسن والقبح هو الشر، اگر قرار بود که فقط شرع بفهم حسن و قبح را لا غیر و عقل به خودی خود درک نداشته باشه، لازم ان لا یتحقق بدونه. نتیجه این بود که بدون شرع اصلا کسی متوجه نشه و لازم و باطلون، در حالی که نه، میدونی اونایی که توی جنگل ها زندگی میکنن، توی خدمه کوه ها زندگی میکنن، توی بیابان ها زندگی میکنن، توی اروپا زندگی میکنن، توی هند زندگی میکنن که شریعتی هم قبول نداشته باشن، اینا رو قبول دارن. فالملزوم مثله. و اما بیان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطی ضرورتن. اما این که حالا چی لزومی هست اینه که نمیشود بدون اگر قرار باشه مشروطه بیان شرع باشه، بدون بیان شرع که این مشروطش که حکم باشه، حکم عقلی واحد تحقق پیدا نمیکنه. و اما بیان رو بطلان لازم، بطلان لازم که این که نه اتفاقا، حالا یه نفر بگه بله اتفاقا هندو هم چه حکمی ندارن، میگه نه دروغ نگو. فان من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الافعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك. کسانی که اصلا به شریعت معتقد نیستن و حکم ندارن، مانند ملاحده و حکمای هند، اینها چی؟ اینها در این حال معتقد هستند به حسن بعضی افعال که مصداق عدالت و احسانه، و قبح بعضی دیگر که مصداق ظلم و اساءت. من غیر توقف فی ذلک، فلو کان مما یعلم بالشرع، اگر قرار بود فقط راه فهم شریعت باشه، لما حکم به هؤلاء، اینها نباید همچیه حکم میکردن. دلیل سوم، تنبیه سوم، انه لو انتفى الحسن والقبح العقلیان، اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم، انتفى الحسن والقبح الشرعیان، حسن و قبح شرعی هم نداریم و لازم و باطل. ولی این که ما شرعا نداشته باشیم باطل است، حتی به اعتراف خود اشاعره و بالاتفاق. فکذا الملزوم، پس اینی که فقط راه شرع باشه باطله. و بیان الملازمه به انتفاع قبح الكذب فی نعیده من الشارع، ملازمه بیانش این است که وقت اگر قرار بود که عقل نفهمه، میگفتی خب شارع شد دروغ میگه، میگو آقا نگاه کن ظلم بده چون شارع گفته، میگو خب شاید شارع دروغ میگه. بله، به انتفاع قبح الكذب حنده من الشارع، از العقل لم يحكم بقبحه، چون عقل که حکم نکرده به ملازم، به این که چی؟ به این که شارع قبیح دروغ بگه. و هو لم يحكم بقبح الكذب نفسه، خودش هم که حکم نکرده که من دروغ گفتنم قبیحه، برای فرضاً بگه، خب میگه به چه دلیل باید تو قبول کنی. و از انتفاع قبح الكذب منه، وقتی قرار شد دروغ گفتن از پیغمبر قبیح نباشد ذاتن، بلکه فرقی نکنه یا اصلا حسن باشه، انتفاع الوثوق به حسن ما یخبرنا به حسنه، پس یه هر چی بگه اینا خوبه اینا بده، خب برای ما یقین حاصل نشد چون دروغ گفتن تو هم محال نیست. و قبح ما یخبرنا به قبحه، و این که اونایی که میگه دروغه و میگه قبیحه، قبیح خودش برای ما ثابت بشه، نه نمیشه. قال الثانی فی انا فاعلون بالاختیار، مقدمه اول این بود که ما حقوق عقلی داریم که این رو اشعریان قبول ندارن، فلاسفه قبول ندارن. فلاسفه میگن اگر ما میگیم این کار قبیحه اون کار حسنه، این یه قرارداد اعتباری بین خودمونه. اشعری ها میگفتن از شارع میپرسیم، اینا میگن نه اصلا شارع هم لازم نیست بپرسیم، شارع کیه؟ شارع به پیکار خودمون فیلتوری، فقط میشینی قرارداد میکنیم، یعنی همونی که میشینیم دور هم دیگه میگیم آقا از کدوم طرف رانندگی کنیم، هممون به دستم تراس رانندگی کنیم که هیچ وقت به هم دیگه تصادف نکنیم. یه عده دیگه توی کشوری میگه نه چرا سمت راست رانندگی کنیم، از سمت چپ رانندگی کنیم، به هم دیگه نخوریم، تصادف نکنیم. میگه همه جور نشستیم گفتیم آقا بیم بشینیم به هم دیگه امام انتخاب کنیم. یه عده گفتن نه چرا امام انتخاب کنیم، همه جور خود مثل با هم دیگه زندگی میکنیم. یه عده گفتن رفراندوم بینه، یه عده گفتن خدمت شما هر شاید که هرکی زورش بیشتر، یه گفته هرکی که قول دورتر، یه گفته همش یه که فرانه میکنه با هم دیگه قرار داده دیگه. هر قرار داده قبول کردیم در جامعه همون میشه قابل اتباع. حالا اونی که قابل اتباعه باز اینو باز چیه؟ عقل میگه یا خودشم قرار داده، اونم یه اشکال به اشعریا کرده، یه اونم میشه این خیلی خوب، حالا اومدیم و چی قرارداد کردیم. این که این قراردادها لازم الاتباعه، این اول خودش قراردادیه، بگن آقا نگاه کن این همین نشستیم قانون جعل کردیم که حتما از سمت راست رانندگی کنیم، ولی خب به حرف کردن و نکردنش قراردادیه. آقایان یه قرارداد ببندین که به حرف بکنی یا نکنی. بعد یه عده میگن نه اصلا به حرف نکنی. یه عده میگن خب به حرف کنیم دیگه. میگن خیلی خوب. اون عده که میگن به حرف کنیم، حالا دو مرتبه قرارداد ببندید، به حرف بکنی یا نکنی. بعد اونا میگن خب یه عده میگن بکنی، یه عده میگن نکنی. اونا که میگن بکنی، میگن به چه دلیل میگی تو بدون قرارداد حق نداری بگی؟ ببینید دو مرتبه قرارداد کنی اول. تسلسل لازم میاد که اگر قرار باشد خود امین ها هم قراردادی باشه، چی؟ اصل این که قرارداد هم قراردادیه یا اون دیگه وجوب تبعیتش حق عقلیه. اگه گفتی وجوب تبعیتش عقلیه از قاعدت نقض شد، در حالی که همه اینا رو قراردادهای اعتباری میدونستی. آقای بو علی سنی، آقای فیلسوف فلان، فلان اشعری ها خنده تاده حرف میدنی که مسئله دوم، مقدمه دوم که قبلا من اشاره کردم اینه که ما فعل اختیاری قبول داشته باشیم، در حالی که نه اشعری نه فیلسوف فعل اختیاری رو قبول ندارن، اسمش رو قبول دارن. اشعری ها میگن بله ما مختاریم، اما اختیار همون کسبه. ما در اینکه زنا بکنیم یا نکنیم قدرت نداریم، اون که خواست خداست که ما زنا میکنیم، اما کسبش با ماست. خدا زنا رو در ما ایجاد میکنه. دقیقا فیلسوف همینو میگه، میگه آقا ببین عالم علت معلوله، علت العلل هم خداست. خدا در آتش حرارت ایجاد کرده، در آب مایع بودن، در یکی هم زنا، در اون یکی هم لما، در اون یکی هم نماز، همش جبره. قول علت معلول بوده. مطلب دوم، فی عنا فاعلون بالاختیار. قاعده دوم اینه که آقای من، ما مختار هستیم، خودمون فعلمون انجام میدیم، جبری نیستی. و الا قرار بود جبره باشه دیگه، مسئله عدالت خدا معنایی نداشت، عدالت بشر هم معنایی نداشت. پس این مقدمات بحث عدله. فی انا فاعلنا بالاختیار و ضرورت قاضیت بذاله. دلیل این که ما بل اختیار عمل انجام میدیم چیه؟ خب این که امر ضروریه دیگه، بدیهیه. هر آدم ساده لوحی میفهمد للفرق الضروري بين سقوط الانسان من سطح و نزول منه على الدرج. چون هر کسی، هر نادانی هم تو جامعه میفهمه، مگر اینکه دیگه مخش با فلسفه تخریب کرده باشن، که کسی که از پشت بام میفته پایین سقوط میکنه، نمیتونه وسط را خودشو نگه داره، به اختیار خودش نیست. و اما نزولش از روی پلکان یا نردبان، این اختیاری ها تو میخواد وای میسته. تو یه دونه هر دوش یه جوره، خب دیگه تو معلوم میشه از همون مجانین عقب تر افتادی. و الا لم تنع و الم تنع تکلیفنا به شیئن فلا اسیان. و الا چه محال بود که ما را تکلیف کنن به چیزی، چون وقتی قرار بود جبر باشه، اختیار نداشته باشیم، نماز بخون، روزه بگیر، ظلم نکن، عدالت انجام بده، معنی نداشت. بعد احسان هم معنا نداشت. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی قبح ان یخلق الفعل فینا ثم یعذبنا علیه. قبیحه که خدا بیاد همونجور که در آتش حرارت قرار داده، در ما هم گناه قرار بده، بعد روز قیامت بگه آقای آتش جهنم، آقای آتش تو چرا گرم بودی؟ برو به جهنم. میگه خدا تو برای گرم قرار دادی. آقای آب تو چرا مایع بودی؟ بفرما برو جهنم. انسان هم بگه تو چرا زنا کردی؟ میگه خب تو مای آب رو مایع خلق کردی، منم زناکار خلق کردی دیگه، چرا برم جهنم؟ دلیل سه، ولی سمع. ما این همه آیات و روایات داریم که میگه چی؟ میگه آقا شما مختار هستی، شما معصیت فعل شما، طاعت فعل شما. قال الثانی فی انا فاعلون بالاختیار، در این که ما فاعل بالاختیار هستیم. الروبل ذهب ابو الحسن الاشعری و من تابعه، ابو الحسن الاشعری و تابعینش و مقدم بر او فلاسفه یونان و فلاسفه اسلام فرق نمی‌کنه. این گفته الا ان الافعال کلها واقعه به قدرت الله، گفتن همه چیز به قدرت خدا واقع میشه. اگر بگیم زنا و قدرت من واقعی میشه، من شریک خدا شدم، مشرک شدم. پس زنا رو میگم خدا انجام داده که من مشرک بشم. و انه لا فعل للعبد اصلا، لذا خدا اصلا چیه؟ فعلی نداره. ببخشید بنده هیچ فعلی نداره. و قال بعض الاشعریه، بعض اشعریه گفتن ان ذات الفعل من الله، نه ذات فعل رو خدا انجام میده. ولی عبد له الکسب، ولی کسبش با ماست. بعد میگه کسب چیه؟ و فسر الکسب به انه کون الفعل طاعتا او معصیه. خدا توی آب مایع بودن رو قرار داد، ولی مایع، ولی آب کسب نمیکنه مایع بودن را، یعنی نمیگه این گناه خودته. ولی در این آقا خدا زنا رو قرار داده، خلق کرده، ولی بهش میگه ها تو زنا رو کسب کردی. میگه فاعلش کیه؟ میگه خدا. قدرت مال کیه؟ میگه خدا. قادرش کیه؟ خدا. فاعلش کیه؟ خدا. کاسبش منم. میگه خب این چی فرقی کرد؟ وقتی قرار شد که مایع بودن رو در آب خدا خلق کنه، گناه رو خدا در من خلق کنه، حالا این کلمه کسب تو آوردی اینجا دیگه معجزه کردی مثلا، چیز رو عوض کردی. و قال بعضی دیگه اینجوری گفتن، معناه ان العبد اذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالی الفعل عبیبه. وقتی کسی که تصمیم گرفت، محکم شد عزم و ارادهش بر یک فعل، خدا اون فعل رو بدون بای اون چیه انجام میده. وقتی تصمیم گرفتی به یقین کردی، تصمیم قطعی گرفتی زنا کنی، خدا زنا رو در تو خلق میکنه. میگه خب خدا بعدی بر زنا کسی نمیتونه چیه؟ بر کسی بر زنا چکار کنه؟ گناه عذاب کنه. یا اینی که باید بر تصمیمات این کار رو کنه. تازه اگر آمد همین تصمیم را کی انجام میده؟ سمم العزم، همین تصمیم را قطعی کرده، تصمیم فعل عبد یا فعل خداست؟ اگر بگی فعل عبد، شما قاعدتون پس به هم خورد، پس مشرک شدید، بعد یک فاعلی غیر خدا پیدا شد. اگر نه، همین را به خدا خودش انجام میده، پس چی میگید دیگه؟ پس کجاش بنده انجام میده؟ به فلاسفه همیدونی، فلاسفه میگن هیچ فاعلی در عالم وجود نداره جز خدا، هیچ کس در عالم هیچ کاری نداره، فقط خداست. ولی شما فقط اراده میکنی. میگیم آه، فقط اراده میکنی رو پس من انجام میدم یا خدا انجام میده؟ اگر اراده رو خدا انجام میده که خب پس باز مشکلی رو حل نکردی. اگر اراده رو من انجام میدم، پس یه نفر دیگه هم پیدا شد غیر خدا که در عالم یه کاری کرد، پس مشتک شدی الان شما دوباره به. میگه نه، ما اسم اراده رو میاریم برای دهنا رو ببندیم خودمون قانع بشیم. اراده که میگه یعنی هیچی، اونم یعنی هیچی، اونم با کار خداست. اینا خیلی خوب شد. الان و قالت المعتزله و زیدیه و الاماميه، این سه گروه گفتن که ان الافعال الصادره من العبد و صفاتها و الکسب الذي ذكروا كلها واقعه بقدره العبد و اختياره. اینا گفتن نه، زنا و گناه و معصیت و شرب خمر و نماز خوندن این و صفاتش اینجا باشه، اونجا باشه، شب باشه، روز باشه، اینا رو خود بنده. اون کسبی هم که تو میگی، کسب کردن فعل یعنی انجام دادن فعل. خب من وقتی رفتم شراب خوردم، شراب خوردن رو من کسب کردم دیگه، چون من انجام دادم. این از دیگه آقای امریکا نیستن. همه اینا کلها واقعتون به قدرت العبد، خدا به من قدرت داد از باب امتحان ببینه من این قدرت و دستی هایی مصرف میکنم و به اختیار عبده. و انه لیس مجبور علی فعله، اینجوریست که بنده مجبور به فعل خودش باشد. و ان له ان لا یفعل و بل له ان یفعل و له ان لا یفعل. واقعا میتونه شراب بخوره، میتونه نخوره، و هو الحق لوجوه. و این عقیده هم درست است به خاطر وجوهی از ادله که بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.